سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سارنوالان بخش جرایم جنگی در محکمه بین المللی جزایی در هاگ هلند از قاضی های این محکمه خواستند که فوراً در مورد درخواستشان برای سرگیری تحقیقات درباره جنایات در افغانستان فیصله کنند و هشدار دادند که جرایم در افغانستان همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این را اسناد محکمه نشان می دهد. حکومت قبلی افغانستان در ماه مارچ 2020 از محکمه بین المللی جزایی خواسته بود که تحقیقاتش را در این مورد به تعویق بیندازد، زیرا گفته بود که خودش درباره ادعای جرایم جنگی تحقیق می کند. رویترز نوشته که تحقیقات 2 سال به تعویق انداخته شده است. با گزارش رویترز در اسنادی که این هفته در وبسایت محکمه منتشر و تاریخ 26 آگست در آن درج شده آمده است که سارنوال کریم خان تاکید کرده است که درخواست افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات باید رد شود، زیرا به گفته او مقامات در افغانستان برای تامین عدالت در محاکم این کشور تلاش نمی کنند. تا نوز مقامات حکومت طالبان در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردند، اما پیش از این از شفافیت کامل در کار محاکم سخن گفتند. ناتو گفته است که یک خانواده 8 نفری افغان که با این پیمان کار کرده بود مقدونیه شمالی را به قصد ایالات متحده ترک کرده. بر اساس خبرنامه منتشر شده در وبسایت ناتو، حکومت مقدونیه شمالی و اداره هلال احمر برای این خانواده سرپناه، مراقبت صحی و زمینه کسب آموزش فراهم کردند. در ادامه گفته شده که حدود 2000 افغان که در جریان حضور 20 ساله ناتو در افغانستان با این پیمان کار کرده بودند، همراه با خانواده هایشان در ماه آگست 2021 از افغانستان منتقل شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت که در رقابت های جام آسیا به مرحله 4 تیم برتر راه یافته، برای 3 مسابقه پیشرو آمادگی دارد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب برای رادیو آزادی گفت:
مورال بازیکنان خیلی بالاست. قابل یادآوری است که تیم ما موفق شد که به مرحله بالا را پیدا کنه و در مرحله بعدی مسابقات جام آسیایی افغانستان 3 مسابقه دیگر نیز انجام خواهد داد.
افغانستان در گروه خودش در هر 2 مسابقه برنده شده، یعنی بنگلادش و سریلانکا را شکست داده. قرار است که امروز بنگلادش و سریلانکا به میدان برمند و برنده این بازی به روز شنبه با افغانستان مسابقه خواهد کرد. افراد مسلح ناشناس بر 2 ملا امام مسجد در شهر قم ایران حمله کردند. این تازه ترین مورد از حملات بر روحانیون در سر تا سر ایران می باشد. خبرگزاری اهواز گزارش داده که 2 مرد جوان بدون هیچ دلیل با لوله آهنی حمله کردند. یکی از آنها بستری شده. گزارش ها در مورد حملات بر روحانیون در ماهای اخیر در بخش های مختلف ایران افزایش یافته است. و جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که تمامی 27 عضو این اتحادیه روی به تعلیق آوردن موافقت نامه با روسیه توافق کردند که گرفتن ویزای توریستی به روس‌ها را آسان می‌کند. این اقدام اتحادیه اروپا یک تحریم بر مسکو به خاطر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خوانده شده. بورل این فیصله را دیروز در 2 روز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک گفت. کیف خواسته است که اتحادیه اروپا بجز از مخالفان سیاسی حکومت روسیه صدور ویزه و دیگر روزها را منع کند. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. داشته های این مجله خبری: نگرانی عمیق برنامه جهانی غذا در مورد وضعیت بشری در افغانستان. سخنگوی این سازمان میگوید
یک نون آخرین ارقامی که ما داریم در حدود 19 میلیون نفر که تقریبا نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدهند، اینا بعدا مسئولیت غذایی مواجه هستند.
یک مسئول این سازمان در غرب افغانستان گفته که در یک ماه گذشته شمار کسانی که کمک های بشری را دریافت میکنند از 18 میلیون به 10 میلیون کاهش یافته. مردم از وضعیتشان چی میگویند؟
وقتی که یک نفر 6 نفر فامیل باشه، کارگر خانه خور از دست بده، از هر لحاظ فقر اقتصادی دامنگیر آدم میشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این مجله خبری مرور خواهیم کرد. در ادامه از باشنده های کاپیسا میشنوید که گفتند سیلاب های اخیر دار و ندار زندگیشان را با خود برده.
این سیلابه برای مردم خیلی خسارت وارد کرده، تا 90% از نگاه زمین و باغ و سربند جویا حیوانات مردم خیلی متضرر شده.
در پاکستان مقامات در مورد کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر می کنیم.
پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است. من ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما امکانات ازیره نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. امروز پنجشنبه است، دوم سنبله 1401 خورشیدی، اول سپتامبر 2022 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، برنامه جهانی غذا یا WFP بار دیگر نگرانیش را در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده و گفته که در حال حاضر حدود 19 میلیون نفر در این کشور با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. این در حال است که به گفته WFP به روز چهارشنبه معمولی بزرگ کمک های اولیه از سوی قزاقستان در بندر ترمز به سازمان ملل متحد تسلیم شد تا به نیازمندان در افغانستان کمک شود. بیشتر در این گزارش جعفر احمدی جزئیات داره.
برنامه جهانی غذا WFP وضعیت بشری افغانستان را نگران کننده می داند و بر ادامه حمایت کشورها از مردم نیازمند در این کشور تاکید می کند. وحید الله امانی سخنگوی WFP دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
WFP یا پروگرام غذای جهان در افغانستان نگران وضعیت بشری است. همین اکنون آخرین ارقامی که ما داریم در حدود 19 میلیون نفر که تقریبا نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدهند، اینا با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند و با کمک های مواد غذایی نیاز دارند.
آقای امانی افزود که WFP از آغاز سال 1401 تا کنون و بیش از 21 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی رسانده است. او در ادامه افزود:
تلاش ما ایست که کمک ها را در ماه بعدی که زمستان در است بیشتر بسازیم، به خصوص توجه بیشتر ما سر مناطق دوردستی است که راه محصولاتشان بسته میشن و پیش از اینکه اولین برباری راه محصولاتشان بسته شود، ما بتونیم با اندازه کافی موادی که اونجا ذخیره بکنیم تا در طول زمستان مردمی که در اون مناطقی هستن از نگاه مواد غذایی تا اندازه کمک شده باشن و با کمبود شدید مواد غذایی مواجه نشون.
WFP چهارشنبه با نشر اعلامیه ضمن اعلام کمک‌های قزاقستان به افغانستان گفت که مردم در سراسر افغانستان شدیداً به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. به گفته برنامه جهانی غذا، کمک‌های قزاقستان شامل خیمه، تخت، توشک و کمپل، البسه، ظروف، روغن، برنج و شیر می‌شود. در اعلامیه به نقل از بختیار سرنبایف، شارژ دافیر سفارت قزاقستان در افغانستان، آمده است که هدفشان آن است تا از رسیدگی بشر دوستانه سازمان ملل متحد به خانواده های زیان دیده در زلزله ویرانگر ماه جون در افغانستان، سیلاب های اخیر و دیگر افراد نیازمند حمایت شود. در اعلامیه به نقل از رامز الکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، آمده است که سال گذشته برای مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران بسیار دشوار بود. او افزوده که نیازمندی های بشری به سطح بی سابقه اش رسیده است و به گفته او بیش از نیم جمعیت افغانستان برای نجات یافتن به کمک نیاز دارند. با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این در حالی است که بر اساس گزارش ها به شمار افراد بیکار در افغانستان افزوده شده و فقر و تنگ دستی مردم هم به اوجش رسیده است.
یک مسئول محلی برنامه جهانی غذا در غرب افغانستان گفته که از یک ماه شمار مستفید شوندگان کمک های جهانی در افغانستان از 18 میلیون به 10 میلیون تن کاهش یافته. از سوی دیگر شمار از خانواده های نادار افغان هشدار میدن که اگر کمک های جهانی نباشد به علت گرسنگی کودکانشان تلف خواهند شد. شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
وقتی که یک نفر 6 نفر فامیل باشه کارگر خانه خور از دست بده، از هر لحاظ فقر اقتصادی دامنگیر آدم بشه.
شیرینگل یگانه نان آور خانواده چهار نفری مانند چند میلیون افغان فعلا به کمک سازمان ملل متحد وابسته است. از 2 سال پیش پس از کشته شدن شوهرش از سوی دزدان در شهر هرات، او بار مسئولیت خانوادهش را به تنهایی بردوش می کشد. او نزدیک به 5 ماه می شود که ماهانه از برنامه جهانی غذا در شهر هرات مواد غذایی مثل آرد، روغن، نخود و نمک دریافت می کند. شیرینگل به رادیو آزادی می گوید که این کمک ها جان او و فرزندانش را نجات داده است.
قبل از اینکه کارتا هم اول نشده بود، ما خیلی شب هار گشنه مانده تفلان و گریه کرده، ولی مشکلات خیلی به سر ما سخت شده و حال اینا تا حدی میتونه مشکلات مرحل بکنه. برای ما تقریبا این دوری 5 ماه که صورت نگره، همین 4 ماه میشه 5 ماه میشه که ما یک کم دلجم هستیم از این.
تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، شیرینگل در ریاست انکشاف دهات هرات به عنوان صفاکار کار میکرد، اما بیشتر از 1 سال میشود که به دنبال وضع ممانعت طالبان بیکار شده است. عبدالقدیر آسیمی مسئول برنامه جهانی غذا در حوزه غرب افغانستان است. او میگوید که از 1 ماه شمار افراد نادار زیر پوشش کمک های جانی در افغانستان به علت کمبود منابع از 18 میلیون تن به 10 میلیون کاهش یافته است. او امیدوار است که در فصل سرما میزان کمک های جهانی دوباره افزایش یابد.
از حدود ماه جدی به طرف تا یا اوایل سرطان ما به قریب 2.5 میلیون نفر هر ماه در حوزه غرب کمک کردیم. فعلا از ماه اسد به طرف احتمالاً برای 1 یا 2 ماه آینده به دلیل کمبود منابعی که به دست WFP میرسه ما ایر کم کردیم به حدود 1.5 میلیون نفر در هر ماه.
کاهش کمک‌های جانی در اوضاع شکننده فعلی برای افغانستان زیر حاکمیت طالبان فاجعه بار گفته می شود. سید اشرف سادات یکی از مسئولان پیشین شبکه نادهای مدنی در هرات که اکنون در سویدن به سر می برد به این باور است که دامنه فقر و گرسنگی در افغانستان روز به روز گسترده می شود و بیشتر افغانها نیازمند کمک های بشری جامعه جهانی هستند. او به رادیو آزادی می گوید
در 1 سال گذشته دامنه فقر در افغانستان به شدت گسترش پیدا کرده و امروز مجموعه کلانی از مردم افغانستان نیازمند خدمات رسانی غذایی هستند. ما امیدواریم سازمان ملل متحد رایزنی هدفمندی داشته باشه تا فرصت‌های کمک رسانی برای مردم افغانستان بیشتر بشه، ولی متاسفانه گزارش‌ها می‌رسانه که قرار است مجموعه کمتری از این پس تحت پوشش کمک‌ها قرار بگیرن که این برای شرایط فعلی افغانستان میتونه به شدت فاجعه بار باشه.
کمک‌های بشری جهانی به افغانستان در حال کاهش یافته است که اخیراً مری آلن رئیس برنامه جهانی غذا گفته است که اوضاع اقتصادی در افغانستان در حال بدتر شدن است. او همچنان گفته است که 6 میلیون افغان در 1 قدمی قحطی قرار دارند و توان پیدا کردن 1 وقت غذا در روز را ندارند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون تن در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. هنوز مشخص نیست که در فصل زمستان که نیازمندی به کمک‌های بشری جامعه جهانی بیشتر می‌شود این کمک‌ها افزایش خواهد یافت یا خیر. اما آنچه که مشخص است این است که بسیاری از مردم عادی مثل شیرینگل در افغانستان تحت کنترل طالبان پیش از پیش محتاج کمک خارجی هستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ویدیوی پخش شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی دختری که خودش را الهه معرفی می‌کند و در آن از بدرفتاری یکی از مقام‌های پیشین طالبان سخن گفته با واکنش‌های گسترده روبرو شده. در این ویدیو ادعا شده که قاری سید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت طالبان به زور با این دختر ازدواج کرده و او را سخت شکنجه کرده است. هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر این ویدیو را تکان دهنده می‌داند. با این حال سید خوستی در حساب توییترش اتهامات علیه خودش را رد کرده. جزئیات در این گزارش.
گفتش مفرد بابای، گفتم که من هیچ گناه ندارم، او مره رد و کب کرد. بعد از نشری ویدیو شاید مره دیگه هیچ کس.
این ویدیوی نشر شده در رسانه های اجتماعی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این ویدیو یک بانو که خودش را الهه می نامد می گوید که دانشجوی طب معالجه کابل است. او در این ویدیو قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت امور داخلی طالبان را متهم می کند که با او به زور نکاح کرده و پسانتر او را سخت شکنجه کرده است. الهه ادعا می کند که دختر یکی از جنرال های امنیت ملی در حکومت جمهوری است. او می گوید که از سوی قاری سعید خوستی مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است.
ده اون چه بالا من تجاوز شد، من نمیفهمیدم چی کنم. سعید خوستی ازم فرار بگرم، من تهدید کرد، گفت فره من نشر میکنم، من به کارهای بسیار زشت وادار میکرد، هر شب و بالای من تجاوز میکرد، هر شب من لد کب میکرد. رفتم به کمیساری تورخم، من دستگیر کردن اونجا که پاسپورت تاپه میکنم، من گفتن منتظر باش. پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه ششاره کرد، اونجا من گرفتن. یک ورق بود، نام چهار زن، یک مرد و نام من اون نوشته بود.
همزمان با این چندین ویدیوی دیگر نیز در رسانه های اجتماعی نشر شدند. در یکی از این ویدیوها که به الهه منسوب است دیده می شود که او قاری سعید خوستی را با بیل تهدید می کند و می گوید که خانه او را ترک کند. این هنوز روشن نیست که این ویدیوها چه وقت ثبت شدند، اما نشر این ویدیوها با واکنش های گسترده روبرو شده است. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر در واکنش به این کار بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این رویداد تکان دهنده است.
بدبختانه این نکته را برجسته می سازد که ما چقدر نمی دانیم که این گونه خشونت ها به چه اندازه گستردند. اما یک چیز را که ما می دانیم این که هنگامی که خشونت ها در برابر زنان رخ می دهند با معافیت کامل اتفاق می افتند.
افزون بر این، واکنش ها در برابر این ویدیو در رسانه های اجتماعی نیز گسترده بودند. شماری از کاربران از حکومت طالبان خواستند که سلامت و ملامت را روشن سازند. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. سعید خوستی هم به تماس های ما پاسخ نداد، اما او در رشته تویت هایی در این باره وضاحت داده است. او نوشته است که 6 ماه پیش با دختری با نام الهه با خواست آن دختر ازدواج کرد، اما پسانتر متوجه شد که الهه مشکل عقیده ای دارد. او در ادامه نوشته است که تلاش کرد عقیده الهه را با نصیحت درست نماید، اما نتیجه ای نداد تا اینکه به گفته او به مقدسات توهین کرد. او میگوید پس از آن با استفاده از حق شرعیش از او جدا شد. سعید خوستی ادعای لتکوب و شکنجه الهه را رد میکند، اما میگوید از این پیوندش پشیمان است. این در حالی است که پیش از این هم ادعاهایی از سوی زنان درباره شکنجه شدن از سوی طالبان تا لتکوب و زندانی شدن مطرح شدند که آن ادعاها از سوی حکومت طالبان رد شدند. گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 1 سال میگذرد، اما در این مدت طالبان به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم بودند. آنان به شماری از دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند، همچنان شماری از زنان را از کار منع کردند و نیز بر چگونگی پوشش ظاهری و سفر زنان محدودیت‌های وضع کردند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب در صحبت با رادیو آزادی قضیه الهه و سید خوستی را خانوادگی خواند و گفت که ممکن توطئه باشد، اما این قضیه واکنش تند شما را زیاد از کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته و آنها از بدرفتاری طالبان در برابر زنان شکایت کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام های پاکستانی در مورد کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. پس از باران های موسمی، یک سوم سه پاکستان شاهد سیلاب ها بوده و چهارشنبه نیز در بسیاری از بخش های آن کشور سیلاب جاری شد. ژکفر احمدی جزئیات داره.
سیلاب‌ها در پاکستان از میانه ماه جون به این سو ادامه دارد و به جان دادن بیش از 1100 تن انجامیده است. حدود 1 میلیون خانه تخریب یا ویران شده و ده ها میلیون تن هم زیان دیدند. سازمان ملل متحد خواهان کمک اضطراری 160 میلیون دلاری به پاکستان شده تا از آن برای رسیدگی به زیان‌های سیلاب‌های مرگبار استفاده شود. روند انتقال مردم از محلات زیان دیده عمدتاً کند شده است، اما اداره ملی رسیدگی بر رویدادهای طبیعی پاکستان گفته که نزدیک 500,000 تن در کشور با جمعیت 220 میلیونی بیجا شدند و در کمپ‌ها بسر می‌برند. کامران بنگاش، یک سخنگوی حکومت در ایالت خیبر پختونخوا، به خبرگزاری از سوشتد پرس گفته است که از شیوع بیماری‌های ناشی از سیلاب در مناطق سیلاب زده بیم دارند. سازمان جهانی صحت مقامات را در بخش معالجه افراد زخمی شده در جریان باران و سیل یاری می رساند. پالیتا ماهیپا، نماینده این سازمان در پاکستان، گفته که کسب اطمینان در مورد دسترسی سریع مردم در مناطق سیلاب زده به خدمات صحی، تقویت و گسترش نظارت بر بیماری، کنترل و جلوگیری از شیوع آن و ایجاد هماهنگی صحی اولویت‌های کلیدیشان است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کسانی که از خطر سیلاب جان به سلامت بردند، اکثراً زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند و به ادویه و آب آشامیدنی نیاز دارند. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفته که کشورش شاهد بدترین سیلاب در تاریخش بوده است. او دیروز گفت که محصولات برنج، میوه و ترکاری نابود شده است. در افغانستان نیز سیلاب‌های اخیر در جاهای مثل شرق، مرکز و جنوب و پیش از آن زلزله ویرانگر با مردم تلفات جانی و خساره‌های مالی هنگفت رسانده است. مردم میگویند که کمک‌های لازم دریافت نکردند.
سیلاب‌های اخیر در افغانستان هم شمار زیادی را متضرر ساخته. تا لحظات دیگر از خسارات وارده سیلاب‌ها در مرکز و چهار ولسوالی کاپیسا به شما خواهیم گفت.
بیشتر از خبر.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر با جاوید نعیمی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
چند رسانه معتبر جهان به یک سالگی خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تمرکز کردند. روزنامه لاس آنجلس تایمز نوشته که به دنبال پیشروی برخاست‌های طالبان و سقوط حکومت تحت حمایت غرب، اکنون کابل به شهر محرومیت‌ها مبدل شده. در ادامه آمده که ادامه این وضعیت بر فرصت‌های اقتصادی، مسئولیت عمومی، فرصت‌ها و امیدها سایه افکنده است. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا نوشته که طالبان روز چهارشنبه از یک سالگی خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تجلیل کردند، اما آنها در بیش از یک سال گذشته از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند. با نوشته روزنامه، حاکمان فعلی افغانستان دوباره قوانین شدید اسلامی را بر مردم به ویژه زنان تحمیل کردند. در ادامه آمده که افغانستان با بحران جدی گرسنگی روبرو شده و بیش از 90% مردم به غذای کافی دسترسی ندارند. با باور نویسنده دیلی میل، بیشترین آسیب را در افغانستان کودکان بنابر نداشتن غذای کافی متحمل می شوند. واشنگتن اگزامینر نوشته که جنگ افغانستان با استقرار دوره‌ای بیش از 800,000 سرباز آمریکایی یک سال پیش پایان یافت. به نوشته روزنامه، چهار رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج دبلیو بوش، باراک اوباما، دونالد ترامپ و جو بایدن بر این جنگ که از اکتبر سال 2001 آغاز شده بود نظارت می‌کردند، اما در نهایت اداره فعلی تصمیم به پایان دادن آن گرفت. در ادامه آمده که بایدن ادعا میکند که دستانش بنابر تصمیم اداره دونالد ترامپ بسته شده بودند، اما به استدلال نویسنده واشنگتن اگزامینر، اداره بایدن کار کرد که سایر رئیسان جمهور پیش از اون نتوانستند به اجرا بگذارند. خروج کامل نیروها از افغانستان و پایان طویلترین جنگ آمریکا در تاریخ. و روزنامه وال استریت ژورنال در مطلب نوشته که کودکان در افغانستان به کمک‌های جهانی نیاز دارند. به نوشته روزنامه، در حال حاضر 97% مردم در افغانستان به نیازمندی‌های اولیه از جمله غذا، آب و خدمات صحی دسترسی ندارند. در ادامه آمده که در یک ماه گذشته حدود 80% از کودکان افغان در گرسنگی به خواب رفتند. وال استریت ژورنال به این باور است که پالیسی ها و تصمیم گیری های امریکا و سایر بازیگران بین المللی به صورت گسترده بحران اقتصادی را در افغانستان گسترش داد. به نوشته روزنامه ایالات متحده امریکا باید به حمایت از کودکان در افغانستان ادامه دهد و به زودترین فرصت گفتگوها را در مورد آزادسازی دارایی های بانک مرکزی افغانستان و ادامه کمک های بشری با نیازمندان در این کشور آغاز کند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون میشنوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مرکز و چهار ولسوالی کاپیسا علاوه بر خسارات مالی 5 تن جان باختند و 7 تن دیگر هم زخمی شدند. خانواده های آسیب دیده شکایت و نگرانی دارند که با وضعیتشان رسیدگی نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانه و زمین های زراعتی فضل خدای 63 ساله به اثر سیلاب اخیر تخریب شده و او حالا با خانواده 13 نفریش به قریه همجوارشون متواری شده است. او در دره غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا زندگی میکرد، جایی که از سیلاب بسیار آسیب دیده.
این سیلابا برای مردم خیلی خساره وارد کرده، تا 90% از نگاه زمین و باغ و سربند جویا حیوانات مردم خیلی متضرر شده. اکثر مردم خانه شم چپه شده که از خانه علیم خانه بدوش هستن، ولی این مردم اشد برای کمک نیاز دارن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا میگویند که به اثر بارانهای پیهم هفته گذشته سیلاب در ولسوالی های تگاب، نجراب، علسای، کوبند و مرکز کاپیسا سرازیر شد که در نتیجه آن 5 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. برخی از خانواده های آسیب دیده به اثر این سیلاب ها میگویند که هزاران جریب زمین زراعتی و صدها منزل مسکونی تخریب و نیز صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. خواجه باسد 32 ساله ساکن روستای لالخیل ولسوالی نجراب از شماری ناسیب دیدگان است. او شکایت دارد که به وضعیتشان توجه نشده.
تا فعلا که می خساراتی که از طرف سیلاب شده و به مردم هیچ کمکی تا فعلا نشده، به مردم پول نقد نه لیاف کمپل یا دیگه هیچ کمکی تا فعلا نشده. به ما به همه چیز نیاز داره که یک شخص که خانه زندگی میکنه وقتی که ببره یک جان خود کشیده و دیگه کل مالش برده است، از فرش ظرف هر چیزی را کلش برده، دیگه کلش بر مردم نیاز داره، باید کمک شه براشون.
قطع شدن راه‌های مواصلاتی، نبود امکانات صحی، نبود آب آشامیدنی، نبود مواد اولیه خوراکی و بی‌سرپناهی از مشکلات عمده به شمار می‌رود که خانواده‌های آسیب دیده از آن شکایت و نگرانی دارند. مولوی کریم الله وثیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا، در مورد رسیدگی به این خانواده‌ها به رادیو آزادی صحبت می‌کرد.